به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
شاهزاده و گدا، اثر مارک تواین، ترجمه محمد قاضی، تنظیم برای رادیو از بهمن زرین‌پور. گوینده رضا معینی، تهیه کننده مهدی شرفی،
سلام به دوستان. قصه ای رو که براتون انتخاب کردم میتونم بگم یکی از بهترین کارهای مارک توین، نویسنده بزرگ و بسلگوی آمریکاییه. اجازه بدین کمی راجع به زندگی این نویسنده بزرگ باهاتون صحبت کنم، بعد بپردازم به داستان. مارک توین در 30 نوامبر سال 1835 در فلوریدا از توابع میسوری در یک خانواده فقیر به اسم ساموئل لکورن کلمنس به دنیا آمد و در 8 سالگی با از دست دادن پدرش عهده‌دار تأمین معاش خانواده شد و به ناچار دست از تحصیل کشید. بعدها این آدم ماجراجو برای یافتن کار دلخواهش ایالات شرقی آمریکا را زیر پا گذاشت. مارک توین در سال 1909 بر اثر مرگ دختر عزیزش بستری شد و در سال 1910 در 75 سالگی بستر را ترک گفت و به مرض قلبی درگذشت. آثاری که بیش از همه موجب شناخت و شهرت و افتخار مارک توین شدند عبارتند از زندگانی در ساحل میسیسیپی، سرگذشت ژان دارک، ولگردی در میهمانخانه، شاهزاده و گدا، بشر چیست و سرگذشت توم سایر. ما براتون داستان مشهور شاهزاده و گدا رو انتخاب کردیم که تنظیم رادیویی پیدا کرده به صورت داستان براتون پخش میکنیم. قصه ای که در حقیقت دریچه یه بروی دنیای پاک و لبریز از احساسات انسانی. قصه شاهزاده و گدا رو از محله فقیرنشینی در لندن در نیمه دوم قرن 16 در یکی از روزهای مهالود پاییز شروع میکنیم و در انتهای بنبست مخروبه‌ای در نزدیکی پودینگ لین سری به خانه تنگ و تاریک آقای جون کانتی میزنیم. جون کانتی شغلش دزدی بود و همیشه وقتی با مادر بزرگ بی حیا و شرورش دهن به دهن می شد پاشنه دهنشو می کشید و فریاد می زد:
نداریم، هیچ کدومتون نداریم، خریدنی هم نیست، موروثیه، شرافت موروثیه.
خب پر بیرا هم نمی گفت، چون بالاخره مادر بزرگ و سایر اعضای خانواده همه از یک خون بودن و تنها توم کوچک بود که با ورودش به این دنیا سنت خانواده رو شکست و ثابت کرد که خیلی چیزا موروثی نیست. اون روز مهالود پاییزی برای آقای جون یکی از بدترین روزهای زندگیش بود. آقای جون مست و عصبانی طول و عرض اتاق محقر و نمور خانه رو قدم می زد و نعره می کشید و ناسزا می گفت و اگر قدرت داشت احتمالاً از ورود توم کوچولو به این دنیا جلوگیری می کرد. تقریبا همه حتی قابلی چاق و زشت روی محله هم بچه بینوا رو لعن و نفرین کردند. ولی خب توم چشماش باز شده بود، داشت توی این دنیا نفس میکشید و دیگه هم کاریش نمیشد کرد. آدم بعضی وقتا از این افکار غیر انسانی آدم ها دلش میگیره. راستی این سر و صدا چیه؟ شما چیزی نمیشنوین؟ اما چرا؟ مثل این که بیرون خبراییه. اجازه بدین پنجره رو باز کنم.
باره کنار ببینم چه خبره.
آنجان مجدیه،
چی شده؟ چی؟
شهزاده اتباط به دنیا آمد.
راست میگی، خوشحالم کردی.
آمد خونه هاشو پرچم زدم، آمد شهر جشن
گرفته. الان خدا پرچم میزنم، سب که حالا خودم میام پایین. اه صدا اون قده کن دیگه، گفتم سب که حالا اومدم پایین. سب که
بله، اون ایام بیش از 1500 سالی از تاریخ بنای لندن نمی گذشت و این شهر از بلاد بزرگ و معتبر اروپا به شمار می رفت، چون که بیش از 100 هزار و شاید بنا به گفته یه دی 200 هزار نفر جمعیت داشت. توم کانتی کوچولو در این ازدحام عظیم میلولید و بزرگ میشد. کوچه های این شهر به خصوص در محلات اطراف پل لندن که توم بینوا منزل داشت، همه تنگ و تاریک و کثیف و پیچ در پیچ بود. خونه ای که توم کانتی در اون به سر میبرد در انتهای اون بنبست مخروبه که به میدان زباله معروف بود قرار داشت. در میان مستأجرین مخوف و هراس‌انگیز خونه، کشیش پیر و مهربانی بود به اسم بابا آندریو که پادشاه انگلستان از کلیسای مخصوص بیرونش کرده بود و با مقرره ناچیزی که می گرفت سر و ته زندگیشو هم می آورد. بابا آندریو دلش به حال خانواده کانتی می سوخت و پنهانی بچه ها رو ارشاد می کرد و اصول زندگی شرافتمندانه و صحیح مردم عادی رو بهشون یاد می داد. این کشیش نه تنها خوندن و نوشتن رو به توم کانتی جوان و دو خواهرش تعلیم داد، بلکه کمی هم زبان لاتین به توم آموخت. توم اغلب اوقات در کتاب‌های بابا آندریو فرو می‌رفت و با پریان و پریزادگان و شاهزادگان به جنگ دیوان و افریته‌های بدکار می‌رفت و به بندشون می‌کشید و مغلوبشون می‌کرد. اغلب شب‌ها وقتی خسته و گرسنه به خونه برمی‌گشت و بعد از کتک‌های پدر و مادر بزرگ بددهن تن رنجور و کوفتش رو بر حصیر پاره گوشه اتاق می‌انداخت، پلکاش سنگین می شد و آرام با رؤیای شاهزاده های خیالیش به خواب می رفت. اون وقت بود که قدم به قصر سلاطین می گذاشت و با فر و شکوه چرخ می خورد و از اون همه حشمت و جلال به خودش می بالید و دست در دست شاهزاده زیبا درهای سنگین قصر رو باز می کرد و بعد هم هنگام صبح با لباس ژنده و پوسیدش که مثل کنه به تنش چسبیده بود به یاد می آورد که چه روزهای سخت و زندگی نکبتباری رو میگذرونه. برحال صبح یکی از روزهای ژانویه، توم کانتی با شکم گرسنه و بدن کبود و کتک خورده با پای برهنه در حالی که از سرما میلرزید چند ساعتی در محله های مینسینگ لین گدایی کرد و دست نیاز به سوی هر آبری دراز کرد و تهی و ناامید باز به جیب نیمه گرمش برمیگردوند. عاقبت با شکم گرسنه از خیابان تمپل بار گذشت و خندق شهر رو هم پشت سر گذاشت. او هیچ وقت در زندگیش اونقدر پیاده روی نکرده بود. وقتی به دهکده مصفای چرنیک رسید، بی اختیار خسته و گرسنه پای یکی از صلیب‌های زیبایی که ادوارد اول پادشاه انگلستان به یاد بود ملکه الینور نصب کرده بود به استراحت پرداخت و لحظه بعد برای گردش در این دهکده اشرافی کوچه های خلوت و تر و تمیز رو پشت سر گذاشت که ناگهان با قصر مجلل و با شکوه وستمینستر روبرو شد.
خدای من، چه قصر قشنگیه، چه برجای، یعنی دارم خواب میبینم. این یه کاخه؟ چه مجسمه هایی، میله های دور باغ باید از طلا باشه. من خواب میبینم ها؟ اما نه بیدارم. اینا کیان؟ باید نگهبان باشن، ولی مثل اینکه همشون مجسمه پولادی هن. ولی این باغو دیدم. آره داره یادم میاد. اما کجا؟ کی؟ آها، حالا یادم اومد. هر شب توی خواب میدیدمش. چه درشکه قشنگی. باید همش از طلا باشه، چه برقی میزنه. اما مردم چرا انقدر دور وایسادن؟ خیال میکنن نگهبانا نمیذارن جلو بیان. نوکراشونو چه لباسای قشنگی دارن. اگه لباسم مثل اونا بود حتما میتونستم برم اونجا. ولی خدای من، اون باید یه شاهزاده باشه، درست اندازه خودمه. داره بازی میکنه، چه لباسایی داره، چه جواهرایی رو لباساش دوختن. باید برم اون بره میلا، باید برم. ولی چطوری؟ چقدر دلم میخواست از نزدیک باهاش حرف بزن.
آهای مگر
من آقا من
مگه نمیدونی نباید به این میله ها نزدیک بشی؟ تون سگ کسی.
آقا من به خدا فقط میخواستم.
برو گم شو لعنتی.
چشم آقا چشم.
صبر کنید.
من قربان.
بله شما برگردید. نگهبان.
بله قربان.
تو چطور جرأت کردی با یکی از رعایای پدرم، اون هم رعیتی که از همه بی‌نواتر و بیچاره تره، اینطور رفتار زشت و وحشیانه‌ای داشته باشی؟ در رو باز کن، بگذار داخل بشه.
ولی قربان.
گفتم در رو باز کن.
اطاعت قربان.
میتونی با من دست بدی؟ نترس، با من دست بده.
آخه قربان، دستای من.
چرا دستات قایم میکنی؟
آخه اونا کثیفن. دستای شما مثل برف سفیده.
این وحشی ها با تفتاری کردن. خسته به نظر میاد، حتما گرسنه هستی. با من بیا.
قربان.
نگهبان برگرد سر جات.
اطاعت قربان.
همراه من بیا پسر جان، بیا.
قربان، اینا چرا دست و پاهاشونو به هم میزنن و تای نیزه هاشونو زمین میکوبن؟
نگهبانا به این ترتیب ادای احترام میکنن. اینجا اتاق کار منه، اونجا نیست. بیا اینجا، الان دستور میدم برات غذا بیارن. باید خیلی گرسنه باشی. بخور.
چرا نمیخوری؟ ها؟
متوجه شدم از نگهبان خجالت میکشی. ها؟ با شما کاری ندارم، میتونید برید. حالا راحت میتونی غذا تو بخوری.
چش قربان.
اسمت چیه؟
نوکر شما توم کانتی.
چه اسم عجیبی. منزلت کجاست؟
منزلم قربان تو شهره، اوفلکورت، نزدیک محله پوتینگلینه.
اوفلکورت، اسم عجیبیه. خب کس و کاری داری؟
بله قربان، پدر دارم، مادر دارم، یه مادر بزرگ پیرم دارم که دور از جون شما، دور از جون شما خیلی بدجنسه. قربان من هیچ دوستش ندارم. دو تا خواهر دوقلوان دارم که اسمشون نین و بته.
اینطور که میگی مادر بزرگت با تو خوب نیست نه؟
خیلی قربان،
با من که سهله، با خودش هم خوب نیست. قربان همیشه تو این فکری که یه طوری مردم رو اذیت کنه. حتما کتکم میزنه. آره؟
بله قربان،
همیشه منو میزنه. فقط در دو موقع ممکنه این کارو نکنه، یکی وقتی که خوابیده، ولی همین که بهوش اومد وای به حال من. چطور؟ واقعا تو رو میزنی؟
بله قربان.
تو رو؟ تویی که اینقدر کوچیک و ضعیف و لاغر هستی؟ همین امروز تا پیش از غروب آفتاب در برج لندن زندانی میشه به دستور اعلی حضرت پدر من. قربان فراموش نفرمایید که برج لندن مخصوص زندانی های بزرگزاده و اشرافه.
او
درسته، من فکر این موضوع نبودم، ولی به هر حال این ذره بدجنس باید تنبیه بشه. من بعدن در این مورد فکر میکنم. راستی پدرت چطور؟ اون با تو خوبه؟
قربان دست کمی از مادر بزرگم نداری.
همه پدرها مثل همه. پدر منم اصلا مهربان و خوش رو نیست. البته هیچ وقت منو نزده، ولی در صحبت هیچ وقت ملاحظه ای منو نمی کنه. اما برعکس مادرم زن خیلی خوب و مهربانیه. مادر تو چطور؟
قربان مادر من خیلی خوبه، هیچ وقت کتکم نمی زنه. خواهرام هم با من خیلی خوبن. قربان
خواهرات چند ساله هستن؟
قربان
15 سالشونه. منم یه خواهر دارم که اسمش لیدی الیزابته، 14 سالشه. یک دختر عمو هم دارم که همسن خودمه، اسمش لیدی جنگریه. اون هم قشنگه، هم خوشرو و هم خوشقلب و مهربون. یه خواهر دیگه هم دارم که اسمش لیدی مریه، ولی اون به نظر من قیافه شوم و محزونی داره. من ازش اصلا خوشم نمیاد. راستی خواهرای تو هیچ وقت شده به بهانه اینکه گناه روح انسان رو فاسد و تباه میکنه از خنده خدمتکارا و کنیزای خودشون جلوگیری کنن؟ ها؟ قربان خواهرای من کنیز و خدمتکار ندارن.
ندارن؟
پس وقتی میخوان بخوابن کی لباساشون از تنشون در میاره؟ یا صبح وقتی از خواب بیدار میشن کی لباساشون رو تنشون میکنه؟
هیچ کس قربان.
مگه آدم وقتی خوابیدن باید لباساشو در بیاره؟ فقط حیوونا هستن که لخت و اور میخوابن. خواهرای من با همون پیرهن روزشون شبا هم میخوابن.
چرا گفتی پیراهن؟ مگه اونها فقط یه پیراهن دارن؟
بله قربان، مگه چند تا پیرهن باید داشته باشن؟ اونا که یه تن بیشتر ندارن که.
عجیبه، عجیبه، خیلی عجیبه.
ببین من قصد مسخره کردن تو رو ندارم، سعی کن اوقاتت هم تلخ نشه. من میخوام دستور بدم کنیز و خدمتکار و پیراهن و خلاصه هرچی که خواهرات لازم دارن در اختیارشون بذارن. خزانه دار من ترتیب این کارو میده. اما خود تو اول اینکه لازم نیست از من تشکر کنی، چون احتیاجی به تشکر نیست. در ثانی به نظرم آمد طرز صحبت کردنت خیلی خوبه، با نزاکت و ادب خاصی که خوشایند همه از حرف میزنی. خیال میکنم درس خونده باشی، درسته؟ قربان کشیش آندریو از روی کتابای خودش خوندن و نوشتن رو به من یاد داده.
زبان لاتین هم میدونی؟
فقط چند کلمه قربان.
خیلی خوب، لاتین رو یاد بگیر.
این کار اولش کمی مشکله، ولی بعد آسان میشه. اما زبان یونانی فرق میکنه. البته یاد گرفتن این دو زبان و کلیه زبان‌های دیگه دنیا در نظر خواهرم الیزابت و دختر عموم لیدی جنگری به آسانی الفباس. چقدر هم می‌خواست تو با اونها آشنا می‌شدی. ولی این موضوع رو فعلا فراموش کنیم. برام صحبت کن. از بنبست اوفلکورت برام بگو. اونجا بهت خوش می‌گذره؟
بله قربان، بد نمی‌گذره. مگه وقتی که گشنه‌ام باشه. در آن صورت چندان تعریفی نداره.
قربان تو محله ما نمایش خیمه شب‌بازی و لوتیایی که میمونای تربیت شده دارن نمایش‌های دیگه‌ای هم میدن که آدماش اول سر همدیگه داد میزنن و بعد کتک کاری میکنن و دست آخر هم همدیگه رو میکشن. قربان این نمایش‌ها هم خیلی خوبن، ولی متاسفانه برای خریدن بلیط باید یه پنی پول داد.
خب بازم بگو دیگه چی دارین؟
گاهی وقتا من و رفقام با چوب و چماق به جون هم میفتیم.
راستی من چقدر از این بازی ها خوشم میاد. بازم بگو، تعریف کن. دیگه 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 قربان، با هم دیگه مسابقه میذاریم، مسابقه دو، تا ببینیم کی از همه تندتر میدوه. از این کارم خوشم میاد. تابستونا توی نهرا یا توی رودخونه تایمز آبتنی میکنیم، توی آب هزار جور بازی میکنیم، هر کدوم سعی میکنیم سر اون یکی زیر آب نگه داریم، همه شنا میکنیم و زیرابی و شیرجه میریم. من از این بازی های آبی خیلی خوشم میاد. حاضرم تمام کشور پدرمو در مقابل اون بدم. روزا تو چیپساد میزنیم و میخونیم، بعد میونه شنا بازی میکنیم و همدیگر رو تو خاک و ماسه میغلطونیم. قربان، گاهی وقتا همدیگر رو زیر شن خاش میکنیم، بعضی وقتا از گل نون شیرینی درست میکنیم. اگه بدونی چه گل خوبیه، اینقدر چسبنده و خوبه که ما روی گلا میافتیم و قلط میزنیم. خواهش میکنم بس کن، دیگه نمیخوام تعریف کنی. دلم میگیره، ای کاش میتونستم یک دفعه لباسای پاره تو رو بپوشم و با پای برهنه برم روی گلا بازی کنم، به شرط اینکه کسی دوام نکنه، جلومو نگیره. هر کاری که دوست دارم بکنم. باور کن اگه به همچین سعادتی برسم، تاج و تخت آیندم رو فراموش میکنم. قربان، منم همیشه دلم میخواست فقط یه دفعه لباسای شما رو بپوشم. راستی تو از لباسای من خوشت میاد؟ اگه اینطوره من از خدا میخوام آرزوی تو رو برآورده کنم. یالا معطل نشو، لباساتو درآر. ولی قربان، لباسای منو بپوش. این پیش آمد برای من سعادت غیر مترقبه است. اگه چه میدونم زیاد طول نمیکشه، ولی خیلی شیرین و دوست داشتنیه. نباید معطل بشیم. قبل از اینکه موضوع بفهمن دوباره لباسمون رو عوض میکنیم. یالا. خب پسر چی فکر میکنین؟ قربان، من فکر میکنم، راستش قربان من جرأت نمیکنم، یعنی نمیتونم اونو ابراز کنم. بسیار خوب، لازم نیست تو بگی، من میگم. مو، سر، چشم، ابرو، آهنگ صدا، نیمرخ، حرکات سر و صورت و طرز صحبت کردن من و تو عیناً مثل همه. این شباهت به حدیه که اگر هر دو لخت باشیم هیچ کس نمیتونه تشخیص بده کدام یک از ما ولیعهد انگلستانه. البته الان که من لباسای تو رو پوشیدم حس میکنم که تو وقتی از دست اون نگهبان وحشی کتک خوردی چی کشیدی. ببینم دستت چی شده؟ دستت خراشیده شده؟ بله قربان، خراش کوچیکیه، عیب نداره. من نمیخوام که در اثر خطای سرباز بدبختی. ساکت باش. عملی که این سرباز بدجنس کرده نه تنها شرم‌آوره، بلکه دور از تربیت و عدالته. اگر پدرم بفهمند، در هر صورت گوش کن، از این اتاق نباید تکان بخوری. میخوام که همینجا بمونی تا من برگردم. باید فرمانم رو اطاعت کنی.
بازم سر کله این گدازاده کسافت پیدا شد.
نگهبان در رو باز کن.
چی شد؟
گفتم در رو باز کن.
حتما. حالا اگه تو یکی دستور نمیدادی میگفتن دستور دادن بلد نیستی. نه
گفتم اون در رو باز کن، باید برم بیرون.
بفرمایید. اجازه بدی جلوتون خم بشم.
آخ
تو بروجک باید شدی شاهزاده سر من داد بکشه. کسافت بوگندو.
بدبخت، من والا حضرت شاهزاده گال هستم.
صد در صد
بیشور.
دوارو ده تا یه اردنگی نزدن کردم.
به سزای این دست درازی که من کردی دستور میدم به دارت بزنن.
آخ نگید. استدعا دارم والا حضرت ولیعهد، احترامات فائقه جان نثار را بپذیرید. اپار گم شده گلای کثیف متعفن. آخ بچه پر بیا دوباره برا
بیشون.
بله، شاهزاده ادوارد در حالی که دی از شوباش و ارازل تعقیبش می‌کردند به ناچار از قصر دور شد و به طرف شهر براه افتاد. دکه های سنگ که با مسخره و تفریح به سرش انداخته می‌شد، پاهای برهنش رو خراشید و آزارش داد. در ابتدا با وقاری خاص از خودش دفاع می‌کرد و در برابر حرکات زشت و بی‌شرمانه بدرقه کنندگان به ملایمت اعتراض می‌کرد. ولی کم کم به خشم اومد. فریاد می‌زد تا تنهاش بگذارند. و لحظه‌ای که از پا افتاد و خسته به گوشه دیواری خزید، آزاردهندگان در جستجوی سرگرمی و تفریحی تازه از اطرافش پراکنده شدند. شاهزاده بیون که مقصد معینی داشته باشه، کنار دیوار راه افتاد و از مسیر خیابان فارنگ گذشت و به محوطه میدان مانندی رسید که در اطرافش چند خانه و یک کلیسای عظیم و مرتفع دیده می شد. در اطراف دیوارهای بلند کلیسا داربست زده بودند و چند کارگر بر بالای داربست ها سرگرم کارشون بودند.
این کلیسای برادران خاکیه که پدر تاجدارم از دست کشیش ها در آورد و تصمیم گرفت اینجا رو به سکونت بچه های ولگرد و یتیم اختصاص بده. حتما وقتی بفهمم من شاهزاده گال هستم خیلی خوشحال میشن. خب بهتره به کلیسا برم.
آهای بچه ها، اونجا نگاه کنی ببینی کی اومده. آهای چی میخواه اینجا؟
دوستان عزیز، ممکنه به معلمتون بگید که ادوارد شاهزاده گال میخواد با اون صحبت کنه؟
والا حضر شاهزاده گال آدمی از تو تمیزتر رو بلای ابلاغ دستورش پیدا نکرده بود. هی بچه ها، این پسر خیال میکنه شمشیر به کمر داره. کسی چی میدونه؟ شاید هم شاهزاده باشه.
من شاهزاده گال هستم. شما حق ندارید با من اینطور رفتار کنید. اگر پدر من نبود همه شما از گرسنگی و بیچارگی مرده بودید. ای کاش میدونستید که با کی طرف هستید.
ای بندگان حلقه به گوشی که در حمایت و مدحمت این والا حضرت به سر میبرید، زانو بزنید و در مقابل لباس زنده و پاره شاهزاده گال صلیب بکشید. زاری کنید، التماس کنید، بخشایش بخواهید.
بازی درارید، بازی درارید، مخصوصا تو تا میتونی بازی درار. فردا صبح میبینی که به ترابی آویزونی و بالای دار میرخصی. میبینی
بچه ها، بیان ببرم سر آب و سگارم صدا کنید و پاره پارش ببرم. یالا بچه بریزی سرش.
نه، بهتون امر میکنم، برگردید، برگردید.
خب دوستان عزیز، شما چه فکر میکنید؟ خیال میکنید مارک توین تونسته در این لحظه شاهزاده رو تنها بگذاره؟ البته که نه، ولی خب از جهتی مثل ما با مشکل وقت روبرون نبوده. میدونید وقتمون تموم شده. اجازه بدین تا فردا صبر کنیم تا با هم به دومین قسمت این داستان گوش کنیم.
tebyan.net gencine-i soti